بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین کسی که انسان رو موعظه کرد، نصیحت کرد، پند داد، طبق روایات اصول کافی که دنباله بعضی از آیات سوره مبارکه بقره است، پروردگار بود. نوبت نزول قرآن که رسید، وجود مقدس او برای قرآن سه هدف بیان کرد. اولین هدف این که مجموع این قرآن پند و موعظه است. حتی تاریخ اقوام گذشته رو که بیان کرد که کم نیست در قرآن تاریخ گذشتگان، هم تاریخ امتهای مجرم، هم تاریخ پاکان و نیکان. همه رو فرمود اینها برای شما مستمعان قرآن پند موعظه است. داستان مجرمان رو که بیان میکنم، میخوام شما از سرگذشت اونها عبرت بگیرید، مثل اونا نشید، آلوده به کارهایی که اونا شدن شما نشید. چرا که من امتیاز خاصی برای شما قائل نیستم. هر کیفری که اونا دیدن، اگر شما هم مرتکب اون گناهان بشین، همون کیفر برای شما هم هست. از سرنوشت خوبان عالم هم پند بگیرید، کارای خوبشونو به عنوان درس نگاه بکنید. در داستان ملت‌ها هم کلمه موعظه رو به کار گرفته، هم لغت عبرت رو. از باب نمونه در این آیه ببینید، می‌فرماید این داستانی که در این سوره بیان کردم، لقد کان فی قصصهم عبرتون، این در حقیقت پند، منظور من قصه گویی و داستان سرایی و شاهنامه خونی نیستش. قصد من از بیان این سرگذشته ها درس دادن به شماست، پند دادن به شماست. این یه هدف. یه هدف دیگری که برای قرآن بیان میکنه اینه که این کتابی که فرستادم درمانه. لفظ عربیش شفاء، درمان. نسخه است، نسخه یک طبیب حکیم، علیم، بصیر، خبیر، طبیبی که عاشق مریضشه و میخواد این بیمار درمان بشه. دردایی رو که این کتاب درمان میکنه بدنی نیستش. قرآن مجید نسخه سردرد و پادرد و کمردرد و دلدرد نیست. این بیماری ها بالاخره یا با دارو و پرهیز خوب میشه یا منتهی به مرگ آدم میشه. این بیماری ها عاقبتش جهنم نیست، کیفر نیست. در نهج البلاغه است امیر المؤمنین دیدن یکی از دوستانشون اومدن که بیمار بود، فرمودن این بیماری که مؤمن دوچارش میشه فإنه یهدت السیئات کما تهدت الشجر الورق. چجوری پاییز برگ درخت ها میریزه، بیماری برای شما مؤمنین برگ ریزان گناهه، گناهانتون رو میریزه. این بیماری پایانش دوزخ نیست. یا معالجه میشین و به اون زندگی پاک ایمانیتون بر میگردین، یا نه اگر از دنیا رفتید به خاطر مؤمن بودنتون اهل نجاتین. اما این بیماری هایی که قرآن میگه من درمان اونها هستم، همین سیئات اخلاقیه، حسد، حرص، کبر، غرور، تحقیر کردن مردم، خودبینی، بخل. اگر کسی واقعا دل به قرآن بده و ببینه قرآن مجید برای هر کدوم از این بیماری ها چه عوارض خطرناکی رو بیان میکنه، خب رها میکنه اون بیماری رو با هدایت قرآن، با دلالت قرآن، با کمک پروردگار مهربان عالم. یه هدف دیگری رو که برای قرآن بیان میکنه میگه این قرآن برای شما رحمته. حالا معنی رحمت بودن قرآن شاید این باشه که این قرآن کلیده، شما میتونید با این کلید درهای بهشت رو به روی خود باز بکنید. البته منظور از در این درهای اصطلاحی نیست. بهشت در دو جای قرآن، یکی سوره آل عمران، یکی سوره حدید بیان شده که پهنای کل آسمان‌ها و زمینه. خب اینجا در معنی نداره، چه دری برای چنین جای گسترده ای هست؟ این که میگن در، نه به معنای این درهای چوبی و آهنیه، بلکه به معنای راه. قرآن کلید راه هشت بهشت. ما در روایاتی که درباره قرآن داریم خیلی زیاد بهشت در کنار قرآن مطرح شده. مثلا یه روایت در کتاب شریف کافیه در جلد دوم باب و فضل القرآن، یه منبر کامل از رسول خدا که پیغمبر می‌فرماید در اواسط اون منبر، ازل تو بسد علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، اگه انحرافات به شما حمله کرد نیفتید زودی تو انحرافات، انحرافاتو قبول نکنید، باور نکنید و خود رو در معرض قرار ندید، به قرآن مراجعه بکنید تا شما رو از این انحرافات و خطراتش نجات بده. فإنه شافع مشفع. شما اگه در دنیا در حد خودتون با قرآن مجید زندگی بکنید، قرآن در قیامت در پیشگاه خدا از شما شفاعت میکنه، شافعون و مشفعون، شفاعتش در جا پذیرفته میشه. خب شما راحت میرین بهش. این معنی رحمت بودن قرآن. متن آیم اینه: یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون نداره، یا ایها المسلمون نداره. خداوند متعال و همه انسان ها محبت داره. خدا ابتداعاً دشمن هیچی نیست، این انسانه که زمینه دشمنی و خشم خدا رو برای خودش فراهم میکنه. در حال بچه ای که الان تو کره زمین، تو آسیا و افریقا و اروپا و امریکا و اقیانوسه به دنیا میاد، چه ملاکی داره که خدا دشمنش باشه؟ کاری نکرده که. این بچه وقتی بزرگ میشه و پشت به حق میکنه، پشت به عقل میکنه، پشت به فطرت میکنه، رو به تمام گناهان میاره، خب باعث خشم پروردگار میشه. البته خداوند هم شتابانه خشم نمی کنه، مهلت میده. اگر بندش خودشو اصلاح نکرد، خب دوچار خشم میشه. خشمم در خدا نه به معنی عصبانیت ماست، خشم یعنی کیفر. خیلی این نکته‌ای که براتون میگم مهمه، خیلی مهمه. شاید بیشتر مردم هم این نکته رو ندونن و حتی خوانندگان این دعام این نکته رو ندونن. دعای جوشن کبیر 10-100 بند، هر بندش 10 حقیقت از پروردگار رو بیان میکنه، اسماء الهی، صفات الهی، که میشه 1000. شما یه وقتی اگه حوصله کردین با همین مفاتیح‌های ترجمه شده، این جوشن کبیر رو یه بار با معنیش بخونید کلمه به کلمه. تو این 1000 کلن از صفاتی که نشاندهنده کیفر پروردگار عالمه، دو تا دونه ممکنه ببینی، دو تا. 998 صفت، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت. به این زودی هم از کسی عذبناک نمیشه، مهلت میده. اگر بندش خودشو درمان کرد، دیگه به او خشم نمی کن. نکرد، خودش مقصره که خودشو دچار کیفر پروردگار عالم کرده. من آیات جهنمو که بررسی کردم، تقریبا از سوره بقره تا جزء آخر قرآن، خب همه رو دیدم، کلشو. یه آیه در عذاب ما نداریم که روز قیامت گرفتاران عذاب به پروردگار بگن تو ما رو هل دادی افتادیم جهنم؟ ندید. فقط آیاتی که درباره اهل جهنمه نشوندهنده ندامت، پشیمانی اهل جهنمه و التماسی که به پروردگار میکنن، ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از جهنم درار. بس هیچ کدوم نمیگن جهنم اومدن ما کار خداست، کار خدا نیست، کار خود. فکر میکنید خدا راضیه به جهنم رفتن چند نفره؟ هیچ نفری. در قرآن داره ان الله لا یرضا لعباده الکفر، من خوشحال از این که یه نفر بره جهنم نیست، خودشون انتخاب میکنن میرن جهنم. یه همه کشتی نجات برای بندگانم قرار دادم، 124,000 پیغمبر، کم که نیست، 12 امام، عقل، این همه عالم ربانی، این همه مسجد، این همه حسینیه، این همه منبر، و اینا همه کشتی نجاته. و میبینن، گوششون هم صدا رو میشنوه، اما پروردگار میفرماید به گونه ای هستن که انگار میکنی یا رسول الله من دارم صدامو به گوش حیوانات بیشعور نفهم میرسونم. قبول نمی کن. در یه آیه میفرماید این حیوانات معنی این صدا رو میفهمن. یعنی شما کنار یه حیوان بشینی در گوشش بخونی منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش، برای نعمتش به شکر اندرش، در هر نعمتی شکری واجب، خب از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. میفهمه؟ یعنی ما این متن رو در گوش خر بخونیم، قرآن میگه معنیشو میفهمه، و در گوش گاو بخونی معنیشو میفهمه. اینا هم صدا میرسه به گوششون، همون نمیخوان بفهمن، نمیخوان قبول بکنن، خودشون میرن جهنم. اما اگه به قرآن رجوع بکنن، قرآن کلیت باز کردن در هشت بهشت. تو بعضی ها نمیخوان این کلیتو، باهاشون هم که حرف میزنی میگه نمیخوان، پیشنهاد میکنی قبول نمیکنه. قرآن رو من به یه ثروتمندی گفتم، حالا بعد مردن تو که این ثروتت میرسه به 3-4 تا ثروتمند قوی تر از خودت، میرسه به پسر تو، دختر تو، دامادات. خب حداقل اینی که میخوان اونا بخورن بخورن، اما برای این که تو گیر نیفتی، تو که میگی من مسلمونم و نماز میخونم، خب خمس این مال تو بده. خمس مال قرآنه، مال روایت نیست، زکات مال قرآنه. خیلی هم با محبت باهاش صحبت کردم. قرآنه دیگه، قرآن کلام الله، خواسته پروردگار. خیلی خوب و نرم راجع به خمس باهاش صحبت کردم، گفت فلانی خمس، این عین گفته خودشه، گفت این خمسی که خدا تو قرآن میگه تو کته من نمیره. خود پروردگار میگه گوش نمیدن. چطور میلیاردها تومانی که خدا بهت داده تو کتت رفته؟ مگه تو وقتی هم مادر به دنیا اومدی چیزی داشتی؟ اوریان بودی و پابرهنه، حالا زن داری، بچه داری، خونه داری، مغازه داری، تجارت داری. پروردگارم هی بهت لطف کرده برای اتمام حجت میلیاردها تومن بهت داده، این تو کتت رفته؟ اما این که از 100,000 تومن 20,000 تومنشو به خود خدا برگردونی، این تو کتت نمیره؟ اینجورن بعضی از مرد میگن یه تاجری میتدایه نماز خون، نماز جماعت خون، اومد پیش مرحوم میرزا ابراهیم کلباسی که تو مرجعیت یکی از بزرگترین مراجع شیعه بود، آدم خیلی فوق‌العاده بود، گفت من مرید شما، نمازای شما میاد، وضعم هم خیلی خوبه، تاجرم، اما دستم برای خمس دادن جلو نمیره. نمیتونم خمس بدم. اجازه میدین من شما رو پنجشنبه ای چهارشنبه ای نهار دعوت کنم با دو سه تا از روحانیون دیگه ای که همراهتونن. بانک نبود اون وقتا، گفت یه صندوق آهنی دارم، هر چی پول گیر آوردم که اضافه بر زندگیمه تو اونه. تو اتاق مهمون خونم که اومدیم یه پرده خوبی یه جا آویزونه، این صندوق پشت این پرده است، کلیدش هم همیشه رو قلبمه تو این جیب بغلم. شما نهارتون رو خوردین، دستبای منو با تناب ببندین، کلیتر رو دردین، برین پولا رو دردین، بشمارین، خمسش رو بردارین، ما قیامت نریم جهنم، خودم نمیتونم بدم. به قول این رفیق ما تو کتم نمیره. حالا میلیاردها تومانی که به داده میگم تو کتت خوب رفته، چطور یه پنجمیشو میخوای به خود پروردگار بدی تو کتت نمیره؟ چجوریه؟ فردا اومدن نهارو خوردن و خب این مرجع تقلید عظیم القدر عظیم الشأن به این دو سه تا آخوند جوون گفتین تنابم که آورده دستپاشو ببندیم، داد میکشید، گریه میکرد، ای اخ خدا بی خبرا، ظالما، محروم کلباسی فرمود محکم ببندیم، چیدی تو اتو جیبش داری؟ گوش شما باعث سکته کردن من میشین، شما بچه های من یتیم میکنین، آشیخا شما نمک منو خوردین، پاشین برین از تو این خونه. کلباسی فرمود جلو چشمش همه پولا رو بریزین بشمارین، خمسشو بردارین برین. خمسشو برداشتن و اینم داد میکشید، فریاد میزد، بعد و بیرا میگفت. بعد شب اومد نماز جماعت کلباسی، گفت خدا پدر و مادر تو رحمت کن، ما رو نجات دادی از آتش جهنم. حالا خوبه زوری، زوری هم آدم نره جهنم میارزه، به اختیار نره جهنم که خیلی خوبه. آیه اینه، ای همه مردم، یعنی پروردگار یه توجه رحیمیه عام به کل انسان ها داره. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، ای همه مردم عالم از طرف پروردگارتون، مالکتون، مدبرتون پند و موعظه اومده. از به بسم الله سوره هم تا من الجنت و ناس موعظه است، برای شما هم اومد. و شفاء لما فی الصدور، این کتاب این موعظه درمان کننده های درمان کننده بیماری های درون شماست. این کتاب اگه دل بهش بدین بخیل و تبدیل به کریم میکنه، گناهکار و تبدیل به عبد میکنه، حریص و تبدیل به قانع میکنه، آلوده رو تبدیل به یادم پاک میکنه. کار این موعظه است. بعد از این که این پندو رو گوش دادین و بعد از این که درمان شدید، حالا این کتاب کلید رحمت خدا برای شما هست. رحمتون للمؤمنین، این یک آیه. در یه آیه دیگه میخونیم پروردگار میفرماید انما اعظکم به واحدتن، من یه دونه موعظه به شما بندگانم دارم، یه دونه. قل انما اعظکم به واحدتن، یه موعظه. چیه اون موعظه؟ ان تقومو لله مثنا و فرادا، دوتا دوتا یعنی زن و شوهر، دوتا دوتا من دوتا داداش، دوتا دوتا من دوتا خواهر، دوتا دوتا پدر و مادر، دوتا دوتا دو قوم، دو قوم خیش، دو قبیله، دوتا دوتا. و فرادا ان تقومو لله مثنا و فرادا، موعظه من به شما اینه که دوتا دوتا، یکی یکی، کل حرکاتتونو برای خدا قرار بده، با خدا معامله کن. ان تقومو لله مثنا و فرادا، وقتی همه حرکاتتونو برای خدا جهت دادی یه کار دیگه هم بکنی، ثم یعنی بعد جهت دادن حرکاتتون به سوی پروردگار، تتفکر، فکر کن درباره چی؟ چه جور میخواد ما رو پیوند بده به پیغمبر عظیم و شأن اسلام؟ ثم تتفکر، بعد از این که قصد کردید همه حرکاتتون رو خدایی کنی، حالا اندیشه کن چی میخواد بگه آیه؟ ما به صاحب کم من جنتن، در وجود این پیغمبر من یک ذره خلأ و اختلال وجود نداره. این یه انسان کاملیه، یه انسان جامعیه، کارش هم اینه. کارش ما به صاحب کم من جنتن، یک اختلال، یک خلأ در وجود اونیست، این هو الا نظیرون، نظیر با زال، این هو الا نظیرون بین یدی عذاب شدید، این فقط اومده شما رو از عذاب سختی که پیش روتونه، قدارید میری قیامت میبینید این عذابو، این فقط اومده شما رو از اون عذاب هشدار بده که خودتونو درگیر اون عذاب نکن. یعنی این آدمی که یه ذره خلق نداره، این آدمی که یه ذره اختلال روانی نداره کامله، خب واجبه شما برای تأمین سعادت دنیا و آخرتتون به او اقتدا کنید. هم با آدم های اختلال دار اقتدا نکن، با آدم های کج‌فکر اقتدا نکن، به آدم های ناقص اقتدا نکنید، به آدم های بی ربط اقتدا نکنید، به آدم های معصیتکار اقتدا نکنید، به آدم های هر جایی اقتدا نکنید. شما که میخواین اقتدا بکنید، بالاخره یکی رو برای خودتون سرمشق میخواین قرار بدید، خب بیان این انسان کامل رو، این انسان جامع رو سرمش قرار بده. این انسان دلسوز و دلسوز، یک کسی از پشت سر پشت پا بهش داد خورد زمین، خیلی سختم خورد زمین. دو تا زانوشو گذاشت رو سینه پیغمبر، گمی کشمه. فرمو داره که قصد کشتن منو داری، مسلمون شو و منو بکش. حیفه که کافر بمون. بگو اشهد و ان لا اله الا الله انی رسول الله. گو نمیگم. داد گفتش که حالا که زیر دست و پای منی، خنجرم هم آماده است، سرت هم جدا میکنم، کی میتونه نجاتت بده؟ فرمود من صاحب دارم، خدا. گفت حالا خدا کوک تو رو نجات بده. گفت نجاتم. پیغمبر اکرم یه حرکت بسیار سریعی کرد، یارو افتاد رو زمین، پیغمبر زانوش رو گذاشت رو سینهش. گفت ما رو که خدا نجات داد، تو هم که حاضر نشدی آشتی کنی با خدا، حالا کی تو رو نجات بده؟ گو آقایی تو، کرم تو. پیغمبر بلند شد، فرمود پشت برد. گو نه نمیرم، حالا منو مسلمون کن، حالا که من فهمیدم تو کی هستی. چی هستی؟ قرآن میگه من که نمیگم در جا به این آدم اقتدا کنید، فکر اندیشه کن. خب من یه موعظه به شما دارم، این که شما همه حرکاتتونو لله قرار بدین و بعدم در حق پیغمبر من اندیشه کنید که یک اختلال کم بود در وجود مقدس او وجود نداره. کارش اینه که شما رو از عذاب سخت قیامت هشدار بده که گرفتار اون عذاب نشین. این کار پیغمبر من. پس قرآن کلش موعظه است. دیروزم گفتم امیرالمؤمنین می‌فرماید کل جریانات هستی موعظه است، اما موعظه گیرنده خیلی کمه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. همه چی موعظه است، همه چی. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. چین اشارت ز جهان گذران ما را بس، آب داره میره و بر نمیگرده، عمر داره میره و بر نمیگرده. چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی چه می جویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کردم گم. دارم دنبال جوانی می گردم، گم شد. پیدا میشه؟ یعنی این حکما میگن پیرمرد قد خمیدم پند، مردن افراد پند، حرکت آب تو جوی پند، همش پند. زمستون پند، تابستون پند، پاییز پند، بهار الان پند. چه پند زیبایی. این همه نقش عجب در بیست رو دیگه این کره زمین مخمل سبز می پوشه. شکوفه های سفید و صورتی نشون میده، گل ها با انواع رنگ ها شکفته میشه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند که به خدا برسه نقش بود بر دیوار. همش پند، همش درس. خب یه دوتا دیگه بحث از این روایت پیغمبر مونده که به جبرئیل عرض کرد، من فرمود منو نصیحت کن اذنی. یکیشو گفتم که مقدماتش یه مقدار گسترده شد. اولین پندی که داد به پیغمبر اش ماشه، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، هر جوری، بد، خوب، لات، مؤمن، با ادب، خیر، بخیل، بدکار، مجرم، محسن، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، اما فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آخرش میفتی تو کام مرگ و وقتی ببرنت اونور مو رو از ماس میکشه. اما حالا خودت میل خود، هر جوری میخوای زندگی کن. و سفارش و موعظه دومش، حالا من معنی کنم تا به شرحش برسم. احبب ماشه، عاشق هر چی میخوای بشو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، آخرش قیچی رو میذارن پیوند عشق تو و معشوق تو جدا میکنن، نمیمونه برات. وَعْمَلْ ماشه، و هر کاری دلت میخواد بکن، فَإِنَّكَ مُلَاقِي، قیامت عمل تو میارن جلو چشم. این سه تا نصیحت جبرئیل. دو تا هم سفارش به پیغمبر کرد، گفتش که شرف المرء صلاته باللیل، رسول خدا نماز شب، نماز نیمه شب، اون نماز شرف مؤمنه. و عزه کفه ان اعراض ناس، و عزت مؤمن به اینه که از ضربه زدن به آبروی مردم و به ناموس مردم پرهیز داشته باشه. اینا هم هر کدوم شرحی داره. حالا پنج تا مسئله است، من توفیق پیدا کردم اولیشو یه مقدار گسترده شرح بدم تا فردا انشالله که روز شهادت سیده نساء عالمین من الاولین والآخرین. لطف الهی به من خار و زار باز امید است دهد، لطف یار یک نظر آن دل بر من وش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز ما هر خطا، در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا، بر دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین. دوتا آقازادش از مسجد اومدن، خواستن در اتاقو باز کنن، ام سلمه گفت مادرتون استراحت میکنه، صبر کنید بیدار بشه بعد درو باز کنید. دید بچه ها شروع کردن گریه کردن. تو نمیدونی چه بلایی به سر ما داره میاد. درو باز کردن، اومدن امام مجتبا بالا سر مادر، ابی عبدالله پایین پای مادر، دوتا دختر دو طرف بدن مادر، دوتا دختر صورت روی سینه مادر گذاشت. امام مجتبا صورت رو صورت مادر گذاشت. ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذاشت. برای اولین باری که هرچی مادر رو صدا میزنم دیگه مادر جواب نمیده. ابی عبدالله از جا بلند شد، گفت حسن جان، زینبم، کلثومم، من الان میرم بابامو خبر میکنم. وقتی اومد تو مسجد گفت بابا عجله کنی، معلوم نی دیگه مادرمو زنده ببینی. دو خط شعر در جا امیرالمؤمنین خوندم، معنیش این بود هنوز که حرارت داغ مرگ پیغمبر از قلب من سرد نشد. چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برای من آوردی؟